فصل چهارم، اخلاص اولیای خدا. یکی از اصلی ترین مسائلی که شیخ در تعلیم و تربیت شاگردان همیشه بر آن تاکید داشت، مسئله اخلاص بود. اخلاص نه تنها در عقیده و عبادت، بلکه اخلاص در همه کارها. او بارها تاکید می کرد که دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود، ولی دو چیز کم دارد، یکی اخلاص و دیگری دوستی خداوند متعال. این دو باید به مواد سخنرانی ها افزوده شود. همه کارها برای خدا، یکی از سخنان ارزنده و بسیار آموزنده جناب شیخ این است که می فرمود همه چیز خوب است اما برای خدا. گاه به چرخ خیاطی خود اشاره می کرد و می فرمود این چرخ خیاطی را ببینید، همه قطعات ریز و درشتش مارک مخصوص کارخانه را دارد. می خواهند بگویند کوچکترین پیچ این چرخ هم باید نشان کارخانه ما را داشته باشد. انسان مؤمن هم همه کارهای او باید نشان خدا را داشته باشد. در مکتب تربیتی شیخ، سالک قبل از انجام هر کاری باید تأمل کند. اگر آن کار نامشروع است، برای خدا آن را ترک کند، و اگر مشروع است و انجام آن خوشایند تمایلات نفسانی نیست، آن را برای خدا انجام دهد. و اگر مشروع است و خوشایند نفس، ابتدا از میل نفسانی خود استغفار کند، سپس آن کار را برای خدا انجام دهد. برای خدا بخور و بخواب. بر اساس رهنمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که به ابوذر فرمود یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه حتی فی نوم و اکل. ابوذر، باید در هر کاری نیتی پاک داشته باشی، حتی در خوردن و خوابیدن. شیخ به شاگردان خود مکرر تاکید میکرد که همه کارها باید برای خدا باشد، حتی خوردن و خوابیدن، و می افزود هرگاه این استکان چای را به قصد خدا بخوری، دل تو به نور الهی منور می شود، ولی اگر برای حز نفس خوردی، همان می شود که خواسته بودی. آیت الله مهدوی کنی فرمودند در آغاز تحصیل و اوایل طلبگی وقتی خواستم لباسی برای خود بخرم، بعد از اینکه لباس عاریه مرحوم برهان را می خواستم پس بدهم، پیش شخصی به نام شیخ رجب‌علی خیاط رفتم. در آن هنگام 14-15 سال داشتم. پارچه را برای ایشان بردم. محل کار او در منزلش و در اتاقی نزدیک در بود. قدری نشستم. ایشان آمد و گفت خب حالا میخواهی چه بشی؟ گفتم طلبه. گفت میخواهی طلبه بشی یا آدم؟ من قدری تعجب کردم که چرا یک کلاهی با یک معمم این گونه حرف میزند. سپس گفت ناراحت نشو. طلبگی خوب است، ولی هدفت آدم شدن باشد. به شما نصیحتی میکنم، فراموش نکن از همین حالا که جوان هستی و آلوده نشده ای، هدف الهی را فراموش نکن. هر کاری میکنی برای خدا انجام بده. حتی اگر چلو کباب هم خوردی، به این قصد بخور که نیرو بگیری و در راه خدا عبادت کنی، و این نصیحت را در تمام عمر فراموش نکن. برای خدا بدوز. به کفاش میفرمود وقتی کفش میدوزی، اولا برای خدا سوزن را فرو کن و بعد آن را خوب و محکم بدوز که به این زودی پاره نشود. به خیاط میگفت هر درزی که میدوزی به یاد خدا بدوز و محکم. برای خدا بیا. یکی از شاگردان شیخ توصیه های ایشان به اخلاص را چنین توصیف میکند. شیخ میگفت اینجا خانه شیخ که میایید برای خدا بیایید، اگر برای من بیایید ضرر میکنید. حال عجیبی داشت، مردم را به خدا دعوت میکرد نه به خود. برای خدا فوت کن. فرزند شیخ میگوید شیخ عبدالکریم حامد شاگرد خوبی برای پدرم بود. روزی ایشان مشغول فوت کردن در اتو بود، اتوی ایرانی که با آتش زغال گرم میشد. پدرم به او میگفت عبدالکریم میدانی در اتو چگونه فوت کنی؟ پاسخ داد نه آقا جان، چگونه فوت کنم؟ پدرم گفت لبهایت را قنچه کن و برای خدا فوت کن. برای خدا دوست داشته باش. یکی از شاگردان شیخ میگوید در جلسه خصوصی به من فرمود حواست فلانجاست، خوب است، ولی باید برای خدا باشد. روزی من با یکی از دوستان خدمت ایشان بودیم. اشاره کرد به قلب دوستم و گفت در اینجا دو تا دختر یا پسر میبینم، این خوبه، ولی دل جایید خداست، باید علاقه به فرزند برای خدا باشد. میفرمود مقدس ها همه کارشان خوب است، فقط من خود را با خدا باید عوض کنند. برای خدا ببوس. آیت الله فحری توصیه های شیخ درباره اخلاص را چنین توصیف می کند تکیه کلام ایشان کار برای خدا بود. آنقدر ضمن فرمایشات خود تکرار می کرد که کار برای خدا بکنید، کار برای خدا بکنید، که برای شاگردانش کار برای خدا حالت ملکه پیدا می کرد، مانند یک فیلبانی که مرتب با چکش بر سر فیل می کوبد، مرتب بر اندیشه شاگردانش می کوبید که کار برای خدا. مثال هایی از خود و دیگران در این زمینه می آورد تا حالت ملکه در مخاطب ایجاد شود. به همه و در همه حال تأکید می کرد کار برای خدا. می فرمود شب که به خانه می روی و همسرت را می خواهی ببوسی برای خدا ببوس. می گفت در تمام زوایای زندگی انسان باید خدا باشد. مقامات و مکاشفات کسانی که در مکتب شیخ پرورش یافتند در اثر عمل به این دستورالعمل بود. برای خدا چه کرده ای؟ یکی از فرزندان شیخ نقل می کند روزی با پدرم به بیبی شهر بانو رفته بودیم. در راه با مرتازی برخورد کردیم. پدرم به او گفت نتیجه ریاضتهای تو چیست؟ مرتاز خم شد، سنگی را از زمین برداشت، سنگ در دست او به یک گلابی تبدیل شد و به پدرم تعارف کرد که بفرمایید میل کنید. شیخ نگاهی به او کرد و گفت این کار را برای من کردی، بگو ببینم برای خدا چه کردی؟ مرتاز با شنیدن این سخن به گریه افتاد. وای بر من، وای بر من. یکی از شاگردان شیخ که نزدیک به 30 سال با ایشان بوده نقل می کرد که شیخ به من فرمود روح شخصی از علمای اهل معنا که ساکن یکی از شهرهای بزرگ ایران بود را در برزخ دیدم که تأسف می خورد و مرتب بر زانوی خود می زد و می گفت وای بر من، آمدم و عمل خالصی برای خدا ندارم. از او پرسیدم که چرا چنین می کند؟ پاسخ داد در ایام حیات روزی به یکی از اهل معنا که کاسب بود برخورد کردم. او مرا به برخی از خصوصیات باطنی خود متذکر ساخت. پس از جدا شدن از او تصمیم به ریاضت گرفتم تا مانند آن شخص دیده برزخی پیدا کنم و به مکاشفات و مشاهدات غیبی دست یابم. مدت 30 سال ریاضت کشیدم تا موفق شدم. در این هنگام مرگم فرا رسید. اکنون به من میگویند تا آن هنگام که آن شخص اهل معنا تو را متذکر ساخت گرفتار هوای نفس بودی و پس از آن تقریبا 30 سال از عمر خود را صرف رسیدن به مکاشفات و رؤیت حالات برزخی کردی. اینک بگو عملی که خالص برای ما انجام داده ای کدام است؟ خوب شدن برای خدا. یکی از علمای معاصر که خود استاد اخلاق و عرفان است فرمودند که از جناب شیخ رجب علی درباره خودم سوال کردم که چگونم. پاسخ داد آقای حاج شیخ دلت میخواهد خوب شوی، ولی برای خودت سعی کن برای خدا بخواهی خوب شوی. خوانندگان عزیز، ملاحظه می‌فرمایید که جناب شیخ با بصیرت الهی چگونه مرزهای باریک توحید و شرک را می‌دید و هشدار می‌داد. آری این مرزها صراطی است که از مو باریک‌تر است و جز از این راه به حقیقت توحید و جنت اللقا نمی‌توان رسید. برای خدا زیارت برو. یکی از شاگردان شیخ می‌گوید روزی خدمتشان عرض داشتم که اگر اجازه دهید با هم به زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف شویم. فرمودند اجازه هم دست خودم نیست. ابتدا برای حقیر این مطلب قدری سنگین آمد که چگونه ایشان می فرمایند اجازه هم دستم نیست. تا اینکه زمانی گذشت فهمیدم که بنده خدا غیر از اراده حق رأی از خود ندارد و کارهایش منوط به اجازه و رضای اوست. بعد از مدتی درباره اخلاص و زیارت آن وجود مبارک صحبت شد. فرمودند ما اگر برای خدا مشرف شویم و جز رضای خدا چیزی در نظر نباشد حضرت از این ظاهر پذیرایی دیگری خواهد نمود. یکی از سفرها که بنده مشرف شدم و جز خدا چیزی منظورم نبود حضرت رضا علیه السلام چنین عنایتی نمود که از کثرت محبتش واله شدم و اگر این محبت شکلی داشت برایت می گفتم، ولی اگر بخواهی این محبت را به این مشاهده و درک کنی خود را تزکیه و خالص کن تا ببینی بنده چه دیدم. آثار اخلاص. تکیه کلام شیخ این جمله بود من کان لله کان الله له. کسی که 100% برای خدا کار کند خدا هم برای او خواهد بود و می فرمود تو برای خدا باش، خداوند و ملائکه‌اش برای توست. گاهی می فرمود اگر انسان موفق به عملش هم نشود صحبتان اثر خوبی در روحیه شخص می گذارد. هدایت الهی. شیخ یکی از برکات مهم اخلاص را برخورداری از هدایت ویژه الهی می دانست و بر این اعتقاد به این آیه کریمه استناد می کرد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و در تبیین مطلب می فرمود اگر تو برای خدا قیام کنی تمام عوالم خلقت دلیل راه تو هستند، چون کمال آنها در فنای در تو می باشند. آنها می خواهند آنچه را در فطرت دارند تحویل دهند تا به کمال واقعی برسند. اگر انسان برای خدا قیام کند، همه عوالم وجود سر راه او صف می کشند تا آنچه را در خود دارند به او عرضه کنند و راه نمای او باشند. شیخ برای برخورداری از هدایت ویژه الهی که در واقع تربیت خاص اوست، بالاترین مراتب اخلاص را ضروری می دانست. بدین معنا که انسان باید از تلاش‌های خود هیچ هدفی جز رضای خداوند متعال نداشته باشد، حتی کمال خود را هم در نظر نگیرد. و در این باره می فرمود: تا انسان کمال خود را در نظر دارد به حقیقت نمی رسد. آنچه در توان انسان است باید در راه رسیدن به خدا به کار گرفته شود، که در این صورت خداوند متعال انسان را برای خود تربیت می کند. بوی خدا در عمل. جناب شیخ تأکید می کرد که وقتی خدا را شناختی، هرچه می کنی باید خالصانه و عاشقانه باشد، حتی کمال خود را هم در نظر نگیر. نفس بسیار زیرک و پیچیده است و دست بردار نیست، به هر نحو شده می خواهد خود را وارد کند. انسان تا وقتی که خود را می خواهد و توجه به خود دارد، کارهای اون نفسانی است و اعمالش بوی خدا نمی دهد. ولی اگر خودخواهی را کنار گذاشت و خدا خواه شد، کارهای او الهی می شود و اعمالش بوی خدا می دهد. و آن یک نشانی دارد که در کلام امام سجاد علیه السلام آمده است که می فرماید: و ما اطیب طعم حبک، غلبه بر شیطان. یکی از برکات کار برای خدا غلبه بر شیطان است. شیخ در این باره می فرمود: کسی که برای خدا قیام کند، نفس با 75 لشکر و شیطان با جنود خود برای از بین بردنش قیام می کنند، ولی جند الله هم الغالبون. عقل هم دارای 75 لشکر است و نخواهد گذاشت بنده مخلص مغلوب شود. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. اگر علاقه به غیر خدا نداشته باشی، نفس و شیطان زورشان به تو نمی رسد، بلکه مغلوب تو می گردند. و می فرمود: در هر نفس کشیدن امتحانی است. ببین، با انگیزه رحمانی آغاز می شود یا با انگیزه شیطانی آمیخته می گردد. باز شدن چشم دل. جناب شیخ معتقد بود تا انسان به غیر خدا توجه دارد و غیر او را می خواهد، در واقع مشرک و دل او آلوده به زنگار شرک است. و در این رابطه به آیه کریمه انما المشرکون نجس استدلال می کرد. تا وقتی که غبار شرک بر آینه دل باشد، انسان نمی تواند با حقایق هستی آشنا شود. از این رو شیخ می فرمود: تا انسان توجهش به غیر خداست، نسبت به حقایق هستی نامحرم است و از باطن خلقت آگاه نیست. حجاب راه توی حافظ، از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. اما اگر انسان خالص شود، غبار شرک از آینه دل او زدوده شده و محرم راز آفرینش می گردد. جناب شیخ در این باره می فرمود: اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود. اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند می بینید و آنچه را دیگران نمی شنوند شما می شنوید. برکات مادی و معنوی. قرآن کریم تصریح می فرماید که اگر کسی اهل دنیا باشد، باید بداند که اطاعت خدا از دنیای او نخواهد کاست، بلکه اطاعت خدا علاوه بر دنیا حیات طیبه جاوید را هم نصیب او خواهد کرد. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. هر کس ثواب دنیوی می خواهد، بداند که ثواب دنیوی و اخروی نزد خداوند است. به بیان دیگر، خداوند متعال همه چیز است. کسی که خدا دارد همه چیز دارد. یکی از ارادتمندان جناب شیخ میگوید: شیخ از من پرسید شغل شما چیست؟ گفتم نجار هستم. فرمود: این چکش را که به میخ میزنی به یاد خدا میزنی یا به یاد پول؟ اگر به یاد پول بزنی، همان پول را به تو میدهند، و اگر به یاد خدا بزنی، هم پول به تو میدهند و هم به خدا میرسی. برای خدا درس میدادم. یکی از شاگردان شیخ از ایشان نقل می کند که در تشییع جنازه آیت الله بروجردی رحمت الله علیه جمعیت بسیاری آمدند و تشییع باشکوهی شد. در عالم معنا از ایشان پرسیدم که چطور شد از شما این اندازه تجلیل کردند. فرمود: تمام طلبه ها را برای خدا درس دادم. خدا کار ما را درست کرد. یکی از ارادتمندان شیخ از ایشان نقل می کند که فرمود: اسم فرزندم برای سربازی در آمده بود. میخواستم دنبال او کار او بروم که زن و مردی برای حل اختلاف نزد من آمدند. ماندم تا قضیه آن دو را فیصله دهم. بعد از ظهر فرزندم آمد و گفت: نزدیک پادگان به چنان سردردی مبتلا شدم که سرم متورم شد. دکتر معاینه کرد و مرا از خدمت معاف دانست. همین که از پادگان بیرون آمدم گویی اثری از ورم و سردرد نبود. شیخ در پایان اضافه کرد که ما رفتیم کار مردم را درست کنیم، خدا هم کار ما را درست کرد. فصل پنجم، ذکر اولیای خدا. جناب شیخ درباره ذکر و یاد خداوند متعال یک رهنمود اساسی داشت که به مناسبت‌های مختلف مکرر بر آن تأکید می‌کرد. هرچند این رهنمود چنان که توضیح خواهیم داد برگرفته از احادیث اسلامی است، ولی مسئله مهم تجربه شخصی شیخ درباره آن است. اصولاً اهمیت گفته‌های این مرد الهی و این عبد صالح به دلیل آن است که گفته‌های او یافته‌های او و تجربه درونی اوست. حضور دائم جناب شیخ اصرار داشت که شاگردان خود را به گونه‌ای تربیت کند که آنان خود را در هر حال در حضور خداوند متعال ببینند، و این در واقع همان سخن مهم و سازنده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که فرمود: اذکر الله ذکرا حاملا، قیل و ما الذکر حامل، قال الذکر خفی. خدا را با ذکر حامل یاد کنید. عرض شد: ذکر خامل چیست؟ فرمود: ذکر خفی و پنهان. در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است: یفضل الذکر خفی الذی لا تسمعه الحفظه الا الذی تسمعه سبعین ضعفا. ذکر خفی که فرشتگان نگهبان نشنوند 70 بار بهتر از آن ذکر که آنان بشنوند. فضیلت و برتری ذکر خفی بر ذکر جلی و آشکار به دلیل اهمیت و نقش تعیین کننده آن در سازندگی انسان است. ذکر زبانی آسان است، اما ذکر قلبی و به خصوص تداوم آن بسیار مشکل است. از این رو امام محمد باقر علیه السلام از آن به عنوان یکی از سخت‌ترین کارها نام می برد: ثلاث من اشد ما عمل العباد، انصاف المؤمن من نفسهی و مباسات المرء الاخا و ذکر الله على كل حال و هو يذكر الله عز وجل عند المعصيه يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصيه وهو قول الله عز وجل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. سه چیز از سخت‌ترین کارهای بندگان است: انصاف داشتن مؤمن، کمک مالی انسان به برادرش، و به یاد خدا بودن در همه حال. و آن به این معناست که آدمی در هنگام روبرو شدن با گناه و تصمیم به انجام آن خدا را به یاد آورد، پس یاد خدا او را از آن گناه باز می‌دارد. و این است سخن خدای عزوجل که می‌فرماید: کسانی که پرهیزگاری می‌کنند چون وسوسه ای از شیطان به آنها برسد خدا را یاد می کنند و در پرتو یاد او راه حق را می بینند و بینا می گردند. در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام ضمن این که انصاف و مواسات و ذکر دائمی را سخت‌ترین واجبات الهی می داند، تصریح می فرماید که مقصودم از یاد خدا در هر حال ذکر زبانی نیست، هرچند ذکر زبانی هم ذکر خدا محسوب می شود. اما انی لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و ان کان هذا من ذاب ولكن ذکر الله فی کل موتن اذا حجمت على طاعت او معصیت. منظور من از یاد کردن خدا گفتن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نیست، اگرچه این هم ذکر است، اما منظور به یاد خدا بودن در هنگام روبرو شدن با طاعت و عصیان الهی است. چیزی که بسیار دشوار است این است که انسان خود را در هر حال در محضر حق ببیند. اگر چنین حالی برای انسان پیدا شود امکان ندارد هوای نفس و شیطان بر او غلبه کنند و او را به نافرمانی آفریدگار خود وادار نماید. راه رهایی از نفس و شیطان. جناب شیخ می فرمود: برای رهایی از شر نفس راهی جز توجه به خدا و حضور دائم نیست. تا زمانی که در حضور او باشی و اتصالات از خداوند قطع نگردد نفس قادر بر فریب تو نیست. جناب شیخ در بسیاری از اوقات ضمن اشاره به این آیه کریمه و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا و هو له قرین می فرمود: هرگاه انسان توجهش از خدا قطع شود نفس و شیطان که در کمین او هستند قلب را در تصرف نموده و کار خود را شروع می کنند. دست از من بردار. یکی از شاگردان شیخ از ایشان نقل کرده که نفس خود را در عالم معنا دیدم، به او گفتم دست از من بردار. گفت مگر نمیدانی که من تا تو را هلاک نکنم از تو دست نخواهم کشید. شاید به دلیل همین مکاشفه بود که شیخ به این اشعار خیلی علاقه داشت. در دبستان ازل حسن تو ارشادم کرد، بهر سیدم ذکرم لطف تو امدادم کرد. نفس بدتینت من مایل هر باطل بود، فیض بخشی تو از دست وی آزادم کرد. فیض الهی از طریق تداوم ذکر و یاد او بر دل نازل می‌گردد. یاد خدا هنگامی که وارد دل شد، در نخستین گام دل را از وسوسه های شیطانی و آلودگی های نفسانی شستشو می دهد و آن را آماده گرفتن فیض از فیاض مطلق می کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این باره می فرماید اصل صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله، ریشه شایستگی دل اشتغال آن به یاد خداست. با احساس حضور دائم در محضر حق تعالی انسان از اسارت نفس و شیطان آزاد می شود و با این آزادی انواع بیماری های جان درمان می گردد که امام علی علیه السلام فرمود ذکر الله مطردت الشیطان، یاد خدا مایه راندن شیطان است. ذکر الله دواء لعلال النفوس، یاد خدا داروی بیماری های جان است. یا من اسم خود دواء و ذکره الشفا، ای آنکه نامش دارو است و یادش شفا. فیض الهی از طریق تداوم ذکر او به دل حیات انسانی می بخشد و آن را نورانی می کند، جان را تقویت می نماید و صاحب دل را با خدای خود مأنوس می کند و به تدریج کیمیای عشق و محبت به آدمی فاضل می گردد. امام علی علیه السلام آن عارف بالله و آگاه دردهای جان آدمی در این باره می فرماید من ذکر الله سبحانه احیا الله قلبه و نور عقله و لبه، هر که به یاد خدای سبحان باشد خداوند دلش را زنده و اندیشه و خردش را روشن گرداند. مداومت و ذکر قوت الارواح، همواره به یاد خدا بودن خوراک جان هاست. از ذکر مفتاح الانس، یاد خدا کلید انس است. من اکثر ذکر الله احبه، هر که بسیار به یاد خدا باشد خداوند دوستش بدارد. آنچه در این مختصر آمد بخش کوتاهی از برکات یاد خدا در زندگی و سازندگی انسان است، ولی با تأمل در آنچه ذکر شد روشن می شود که هر لحظه که به یاد خدا باشیم چقدر ارزشمند است و هر دمی که به یاد او نیستیم چقدر برای ما زیانبار است. یاد خدا در خواب. آقای دکتر سباتی می گوید یک روز که نهار در منزل یکی از افراد جلسه مهمان بودیم، بعد از صرف نهار همه به استراحت پرداختند. من که دراز کشیده بودم و چشمانم بر هم بود به یاد خدا بودم و در این رابطه فکر می کردم. در این موقع جناب شیخ که روبروی من بود و مرا می دید به دوستان توصیه کرد که در خواب هم بایستی به یاد خدا باشید. این توجه دادن به یاد خدا در خواب را فقط در همان جلسه از ایشان شنیدم و دیگر به یاد ندارم. پیامی از برزخ. یکی از دوستان شیخ نقل می کند روزی خدمت ایشان بودم، فرمود جوانی را در برزخ دیدم که می گفت نمی دانید اینجا چه خبر است. هنگامی که اینجا بیایید خواهید فهمید هر نفسی که به غیر یاد خدا کشیده اید به زیان شما تمام شده است. خاصیت برخی از کار. وقتی صحبت از خواص از کار در مکتب شیخ می کنیم نباید فراموش کنیم که مکتب او مکتب محبت است نه نتیجه، و کسی به نتیجه می رسد که چیزی جز خدا نخواهد، حتی کمال خود را از سلوک در نظر نداشته باشد. بنابراین مبنا اثر ذکر هرچه باشد نباید هدف از آن چیزی جز خدا باشد. اهتمام به دو ذکر. یکی از ارادتمندان جناب شیخ می گوید شیخ به استغفار و صلوات خیلی اهمیت می داد و دریافته بود که این دو ذکر دو بال پرواز سالک است. شیخ می فرمود هر کس در طول زندگی زیاد صلوات بفرستد به هنگام مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله لب او را می بوسد. برای غلبه بر نفس، یک مداومت بر ذکر، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دو ذکر یا دائم و یا قائم. سه برای سرکوبی نفس های سرکش صبح و شب 13 بار یا 100 بار اللهم لک الحمد و الیک المشتکا و انت المستعان. چهار هر شب 100 بار یا زکی الطاهر من کل آفت به قدسه جناب شیخ ضمن توصیه به گفتن ذکر اخیر غلبه بر نفس می فرماید: من خدا را به کار بسته و از آن طریق وارد شدم، حتی روزی انقدر ذکر یاد شده را خواندم که نفسم مرد و با خود گفتم به اندازه ی دام دهم که وجودم عدم شود. چندی که به اقتضای طبع بشری از خواندن آن غفلت کردم، نفس خود را زنده یافتم. معلوم است که هر کس به دنیا توجه کند نفسش قوی می شود و خواندن این ذکر برای چیره شدن بر نفس مؤثر است. غلبه بر وسوسه شیطان هنگام دیدن نامحرم. دکتر فرزام نقل می کند که جناب شیخ رجب علی ذکر یا خیر حبیب و محبوب صل علی محمد و آله را بعد از دیدن نامحرم بسیار مؤثر و کارساز می دانستند و بارها این ذکر را به بنده سفارش و توصیه می فرمودند تا از وسوسه شیطان در امان باشند. می گفتند: چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی، اما اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بنداز و بگو یا خیر حبیب، یعنی خدایا من تو را می خواهم. اینها چیه؟ اینها دوست داشتنی نیستند، هرچه که نپاید دلبستگی نشاید. برای محبت خداوند هزار بار صلوات تا 40 شب برای ایجاد دوستی خداوند متعال در دل. برای صفای باطن جناب شیخ تلاوت صبحگاهی سوره صافات و تلاوت شبانگاهی سوره حشر را برای دست یافتن به صفای باطن مفید می دانست. یکی از ارادتمندان شیخ می گوید که به من می فرمودن سوره حشر را هر شب بخوانم و عقیده داشتن که اسم اعظم الهی در آیات آخر این سوره مبارک می باشد. برای تشرف به محضر ولی است ارواح نافدا قرائت آیه کریمه رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدن که سلطانا نصیرن 100 بار تا 40 شب. طبق نقل تعداد قابل توجهی از شاگردان شیخ از طریق مداومت بر این ذکر خدمت امام زمان علیه السلام تشرف پیدا کردند، هرچند در هنگام تشرف امام علیه السلام را نشناختند. برای نمونه به 2 مورد اشاره می شود. 1. تشرف آیت الله زیارتی. یکی از شاگردان شیخ نقل می کند که جناب شیخ به مرحوم آیت الله آقای زیارتی در مهدی شهر برای تشرف خدمت ولی است اجل الله تعالی فرجه دستور العملی داده بودند، ظاهراً همان ذکری که اشاره شد. پس از انجام آن به شیخ مراجعه کرد، عرض کرد که دستور العمل را انجام دادم و موفق نشدم. شیخ توجهی کرد و فرمود: هنگامی که در مسجد نماز می‌خواندید سیدی به شما فرمود انگشتر در دست چپ کراهت دارد و شما گفتید کل مکروه جائز. همیشان امام زمان علیه السلام بودند. 2. تشرف یک مغازه‌دار. 2 نفر مغازه‌دار عهده‌دار زندگی خانواده سیدی می شوند. یکی از آن 2 برای تشرف به محضر امام زمان علیه السلام ذکر سفارش شده شیخ را شروع می کند. پیش از شب 40 یکی از فرزندان خانواده سید نزد او می آید و 1 قالب صابون می خواهد. مغازه‌دار می گوید مادرت هم فقط ما را شناخته، فلانی هم هست. اشاره به مغازه‌دار دیگر: می توانید از او بگیرید؟ این شخص میگوید شب که خوابیدم ناگهان متوجه شدم که از داخل حیات مرا صدا میزنند، بیرون آمدم کسی را ندیدم، مجددا خوابیدم، باز مرا به اسم صدا کردند تا 3 بار. دفعه 3 در منزل را باز کردم، دیدم سیدی روی خود را پوشانده است و میگوید ما میتوانیم بچه های من را اداره کنیم ولی میخواهیم شما به جایی برسید برای رفع مشکلات و درمان بیماری ها. دکتر فرزام میگوید جناب شیخ بعضی از آیات قرآن و جملات ادعیه به همراه صلوات را به عنوان ذکر و برای حل مشکلات و درمان بیماری ها توصیه می فرمودند، مانند رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصرین. خود من زمانی گرفتاری داشتم فرمودند این ذکر را بگویم: رب انی مسنی از ضر و انت ارحم الراحمین، و می فرمودند اینها ذکر است و با صلوات بگو. یا اگر بچه های من بیمار می شدند می فرمودند بگو یا من اسم خود دوا و ذکره الشفا صل علی محمد و آل محمد. برای دفع گرما و سرما یکی از شاگردان شیخ می گوید در سفر اول حقیر به مکه معظمه حضورشان عرض کردم برای دفع خطر شدت گرما چه باید کرد؟ ایشان توسل به این آیه را برای دفع خطر سرما و گرما تعلیم کردند: سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین. یا نارو کونی بردا و السلام علی ابراهیم.